بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد واعظه، درس فقه معیارهای اقتصاد اسلامی، 25 مهر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. راجع به مطالبی بود که در رابطه با اون مؤشر اول که از مجموعه از روایه از احکام می‌خواستن استفاده بکنن اهداف معینی را در اقتصاد اسلامی، راجع به اون بحث می‌کردیم. خب اون سومین نکته محل تأمل که در این رابطه عرض کردیم این بود که گیرم همه اون احکامی که جمع آوری کردیم، احکام جزئی، موردی که مخالف اون قاعده مستنبطه باشه پیدا نکردیم، فحص کردیم و دیدیم که اون مجموعه احکام که منشأ استنباط اون قاعده کلی مذهبی می شود یه حکم مخالفی برش پیدا نشد و در نتیجه رسیدیم به اون هدفی که از طریق این احکام شارع دنبال می کرده، اون هدف کلی. عرض کردیم که
خب الحمدلله
عرض کردیم که ظاهر فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه این است که ما از این طریق به اون اهداف کلی شارع میرسیم، نه به موضوع واحدی که احکام برش مترتب شده است. این مطلب صریحا در همون کتاب المؤشرات العامه الاسلامی یقود الحیات هست. می‌فرماید اینکه اولش اتجاه و تشریع رو که بیان می‌کند عبارتشون اینه: و هذا المؤشر یعنی ان تتواجد فی الشریعه وضمن العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي أحكام منصوصة في الكتاب والسنة تتجه كلها نحو هدف مشترك. موضوع إنها مشترك بشت غاية وإصلاح مصلحة مصلحة مشترك إسكي دربين همين أحكام فخشس تتجه كلها نحو هدف مشترك على نحو يبدو اهتمام الشارع بتحقيق ذلك الهدف. الشارع سلام عليكم ورحمة الله، الشارع مقدس بأون هدف أهمية بأون هدف رو ميخوان بيهده بكلا بس خلال إن أحكام. فيعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشرا ثابتا، وهو إن هدف رو كاستنباط كردي این مؤشر می شود و به اصطلاح که از این به بعد اگر می خواهیم خودمون احکامی در منطقه الفراغ جعل کنیم باید اون هدف رو در نظر بگیریم و به سوی اون هدف برویم، اون هدفی که استنباط شده است از این احکام. و قد يتطلب الحفاظ عليه وضع عناصر متحركه لكي يضمن بقاء الهدف او السیر بهی الى ذروتهی الممکنه، حد اعلای اون هدف رو بتونیم از راه اون عناصر متحرک تأمین کنیم.
خب شما این عبارت پایانی میگن که حتی اگر هدف هم باشه درست به موضوع باید کشف میکرد، اما اون هدف رو چون میخواهیم تأمین بشود باید همه عناصر متحرکهی که امکان دارن هدف تأمین میکنن در راستای اون به حرکت بیه.
بله
رضا، باز هم
خب حالا اون مسئله دیگه است. حالا منظور این است که اصل این مطلب رو که ایشون دنبال کشف یک موضوع واحد نیست، دنبال کشف یک هدف است، این مطلبی که ایشون فهمیده. در حالی که کاری که فقها کردن در وقتی فحص میکنیم در کتب و اینها دنبال کشف یک موضوع واحد هستن. وقتی که یک تعدادی از موارد مختلف رو ذکر میکنن، خب یه موضوع واحدی را حد شود به اینکه حکمش رو پیدا بکنن. وقتی مثلا میگه در فلان مسئله شارع گفته به بیانه مراجعه کنید، در فلان مسئله به بیانه مراجعه میکنید، در فلان مسئله یه 10 تا مسئله رو کنار هم میذارن، بعد میگه خب معلوم چه که شارع میگه البینت حجتون، این هدف رو دنبال نکرده، این دنبال یک موضوع واحد قدر مشترک در بین این موضوعات در این مسائل مختلفه، یه قاعده کلی نسبت به یه موضوع کلی میخواد استنباط میکنه. یا در حجیت خبر ثقه در موضوعات میگه در مثلا کتاب الطهاره میبینیم که خبر ثقه رو موضوع حجت قرار داده، در کتاب الصلات، در کتاب الحج، در کتاب القرآن، یا یکی یکی بعد یه قانون کلی استفاده میکنه که خبر ثقت حجتون فی الموضوعات. مواردی که مقداری که من فحص کردم اینجوری بوده، دنبال کشف یک هدفی نبودن که بعد بر اساس اون هدف میخوان مسائل دیگری رو استنباط بکنن. و جهل مثلا عذر است یا نه، کسی اگر از روی جهل کاری رو کرد. کتاب الصلات مثلا یه مثال میارن، میگن اینجا جهل رو معذب، در حج یه مثالی میارن، در فلان یه مثالی میارن، در حدود، در دیات اینا که جهل، بعد یه قانون کلی که از جهل و معذب مثلا جهل به حکم یا جهل به موضوع عوض میاره. این فرق داره با اینکه نه ما دنبال هدف بگردیم، یه سلسله احکام رو بیاریم بعد حدس بزنیم که هدف از این حکم اول این مطلب بوده، هدف از حکم دوم همون مطلب بوده، سوم همون مطلب بوده، بعد کلا بگیم که شارع از احکام شرعیش یه هدفی را دنبال میکرده، خب اون هدف رو ما باید دنبال بکنیم. در مواردی که صحبتی نکرده ما خودمون هدف شارع رو احراز کردیم، پس باید یک حکمی متناسب با اون هدف جعل بکنیم و به طرف اون هدف رو بریم که حد اکثر اون هدف شارع رو تأمین کنیم.
اینجا میتونه به
این تعمیم بله،
اینجا میتونه به تعبیر این حتی اگه هدفم باشه بازگشتش بدیم به یه حالت موضوع محمودی دیگه، یه هدفی دست پیدا میکنیم مثلا میگیم سمت
نه دیگه، فرقش این است که از لسان دلیل باید بفهمیم دیگه، اگه از دلیل هدف فهمیدیم، میگه اگه من یه حکمی دارم، این حکم من هم یه موضوعی داره، یه موضوع مشخصی داره، اگر به این حکم من در این موضوع عمل کردید به هدف نزدیک میشید، اینجوری میشه. به خلاف اونجایی که نه، میخوایم موضوع رو تشکیل بدیم، تشخیص بدیم، ما کاری به هدف نداریم. میگه که مثلا فرض کنید که موضوع حرمت چیه؟ اسکار مسکر است یا خمر است؟ کدوم یکی از اینا موضوع حکم حرمت هست؟ حالا چرا خمر حرامه؟ چرا مسکر حرامه؟ هدف چیه؟ او کار نداریم به هدف، ما دنبال موضوع هستیم که تشخیص بدیم موضوع حکم شرعی چیه؟ فلسفه چیه؟ ملاکش چیه؟ ما کار به ملاک نداریم.
آره ولی ایشون میگه ما یه مرحله احکام ریز داریم که آقا خمر حرام است، فلان چیز حرام است، یه مرحله بالاتر داریم که کل مسکرن حرام، یه مرحله بالاتر داریم یک سری اهداف در مکتب. چطور شما یه گزاره درست کردید که کل مسکرن حرام ها؟ منم گزاره درست میکنم کل مثلا این تحقق این هدف واجب استش، بالاخره این هدف میشود یک موضوع واجب میشود محمود، هر آن چیزی که مصداق تحقق این هدف قرار بگیره میشه مصداقی هست.
خب آیا اینطوری گفت یعنی هدف رو اون هدف رو و ملاک رو اومده جز موضوع قرار داده یا نه موضوع نیست؟ ممکن است موضوع اعم از هدف باشد، ممکن است اخص از هدف باشد، مثلا فرض کنید که هدف این است که اختلاط میان نشه، نسب ها مشخص بشه. خب میاد میگه المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قرء، خانم هایی که مطلقه هستن سه قرء باید هر شبت به اینکه عده نگه دارن. خب حالا ما یه خانمی رو بدون اینکه عده نگه داره ما احراز کردیم که این شوهرش یه سال دو سال اصلا ارتباطی با هم نداشتن، اختلاط میاه هم نمیشه. ما دنبال هدف میریم، اگه دنبال هدف بری میگه که خب این که بدونید اون هدف در اینجا محقق شده است، بدون عده محقق شده است، لذا میشه بره ازدواج بکنه. اگه دنبال موضوع برید نه، اون میگه مطلقه، من میگم که باید عده نگه دارید، کاری به هدف ندارید شما، ربطی هدف جز موضوع نیست.
نه ما اینجا
ها اگر کشف کردید که
هدف دیگه ای هم در کنار،
اگر کشف کردید که اون هدف را موضوع قرار داده بله، اما فرض این است که موضوع غیر از هدفه. اگر یه جایی کشف کردید که خود اون هدف موضوع حکم است، اگر این روز کشف کردید که خود هدف موضوع حکمه، بله و موضوع رو دارید تشخیص بدید، اما غالبا این رو کشف نمی کنید. شما هدف از صلات این است که نه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یکی میگه آقا من صلات جلو من نمیگیره، من هرچی هم نماز میخونم باز دنبال فحشاء و منکر خودم هست. خب این نماز ازش ساقط میشه، میگه نه آقا این موضوع یا این متعلق این به گردنت هست، گرچه اقتضای این رو دارد که شما رو نهی بکنه از فحشاء و منکر، تو مکلف به اون هدف نیستی، مکلف به این موضوع هستی، به این حکم در این موضوع. هر وقت این موضوع تحقق پیدا کرد این حکم هست، حالا میخواد هدف تحقق پیدا بکند یا نکند. پس فرق است بین اینکه یک موضوعی رو بخوایم تشخیص بدیم یا هدف از اون موضوع رو. بله اگر یه جایی خود هدف رو موضوع قرار داد و اونجا در اونجا موضوع شده دیگه، در حالی که ایشون میگه نه نمیخواد از میگه هدف جزء موضوع است، میخواد بگه شارع یه اهدافی دارد که ما باید به طرف اون اهداف از طریق این احکامی که جعل کرده است میخواد اون هدف محقق بشه، پس ما در جاهایی هم که حکمی جعل نکرده است باید دنبال اون هدف باشیم. خب اجازه فرمایید، اگر موضوع تشخیص دادیم، یه موضوع مشترکی تشخیص دادیم، میتونیم از این موضوع منتقل بشیم به موضوعاتی که شارع اونها رو موضوع حکم شرعی قرار نداده. اگر گفت که مثلا فرض کنید حالا از نص شارع گاهی میفهمیم، نه از مجموعه ای از این جهتش فرق نداره، گفت که لا تشرب الخمر لانه مسکر، اینجا کشف میکنیم به اینکه اسکار موضوعه نه خمر، عرف اینطوری تشخیص میده. چطور این رو تشخیص میده؟ چون یکی از صفات خود خمر را که اسکار هست گرفته، او رو علت قرار داده. این ظاهرش این است که اون صفت موضوع حکم است، اون اسکار که یکی از صفات هر خمری است، اون اسکار موضوع حکم است نه خمر، چون یکی از صفاتش رو اومد علت قرار داد. پس این صفت در هر جا تحقق پیدا کرد، در خمر نبود، مثلا در ماریجوانا بود، در نمیدونم هروئین بود، در تریاک بود، این اسکار اگر در هر جا تحقق پیدا کرد این موضوعه، چون گفت لانه مسکران و اسکار هم یکی از صفات همون خمر بود که بیرون کشید و او را علت حرمت خمر قرار داد. اما اگر اینطور نبود که از صفات خود موضوع حکمش یک صفتی را علت قرار داد، بلکه گفت یک غایتی یک هدفی را ذکر کرد که اگر عمل کردید به این حکم در این موضوع یا در این چند تا موضوع، به این حکم اگر عمل کردید، به این احکام در این چند تا موضوع عمل کردید، یا به این حکم من در این موضوع عمل کردید، یه همچه هدفی را میرسید. این معنیش این نیست که ما مکلف به اون هدف هستیم که هر جا هم من نگفتم شما دنبال اون هدف برید. چرا؟ به دو جهت یه همچی چیزی رو نمیتونیم اینجا بفهمیم. مثلا بگه صومو تصحو، روزه بگیرید اگر روزه گرفتید به یه همچین نتیجه میرسید، صحت بدن پیدا میکنید. آمانش این است که پس هر جایی هم که ایشون حرفی نزده ولی ما میدیم مؤثر در صحت بدنه. مثلا ورزش کردن هم تأثیری داره در صحت بدن. همون وجوبی که بر روزه رفته، میگیم چون اون غایت روزه که صحت بدن هست در ورزش هم هست، پس من باید ورزش هم بکنم. آیا ماسک زدن هم مثلا باعث صحت بدن جلوگیری میکنه از مرض، پس من واجب است که ماسک بزنم ولو حالا در غیر ایام نمیدونم اپیدمی و فلان، چون بالاخره احتمالش هست دیگه. اصلا من فرض کنید که بله اون آقا سیگار میکشید، دکتر بهش گفت که آقا سیگار ضرر داره برای بدنش، گفت خیلی چیزا ضرر داره، من هر روزم حموم برم ضرر داره برم، پس حموم رفتن حرام میشه بر من، غسل جنابت برم بکنم حرام میشه. این که معنی نداره که ما هدف رو که اگر اینجا این کار کردیم به یک صحت میرسیم، پس در سایر مواردم همین حرف بزنیم. خدا رحمتش کنیم. هر شود که خب عرض کردم اگر هدف و غرض را تشخیص دادیم، گرچه شارع خودش صریحا بگه اصلا مثل همینجا صومو تصحو، نه اینکه از چند تا حکم بخوایم حدس بزنیم به یک هدفی، اونم به خاطر اینکه در چند حکم دیدیم که هدف همه اینها اون هدف به اون هدف میرسونه و حکم مناقضی هم پیدا نکردیم، فرض کنید همه این موارد هم همینطور بود، موافق با فتوای خودمونم بود و به اون هدف رسیدیم، میرساند این احکام. معنیش این نیست که اون جایی که شارع چیزی نگفته چون یک هدفی را تشخیص دادیم که برای یک کار دیگری هم مترتب از همون هدف، پس اون هدف هم بر ما واجب بشه یا حرام بشه، و اون عمل بر من واجب بشه یا حرام بشه. چرا؟ به دو جهت. یک جهت این است که شاید مانعی در کار باشد در بقیه موارد، حالا در این موارد مقتضی بود اون هدف تحقق پیدا میکرد، مزاحمی هم نداشت، لذا شارع حرام کرد یا واجب کرد. اما در اون مواردی که صحبتی نکرده، مقتضی برای رسیدن به اون هدف هست، شاید یک مانعی هم وجود داشته باشه. ما که موانع رو مقتضی رو تشخیص دادیم که شارع به خاطر این مقتضی چند موردی رو حل شد به اینکه واجب کرد یا حرام کرد، این موارد هم چون مبتلای به مانع نبود لذا شارع اینها رو حکمش رو در اینجا فرمود. خب در بقیه مواردی که نفرموده شاید گرچه مقتضی هست و به اون هدف میرساند ما رو، ولی شاید موانع دیگری مزاحماتی وجود داره لذا در اونجا شاید شارع صحبتی نکرده. این مطلبی بود که دیروز هم اشاره کردم که صرف تشخیص مقتضی معناش این نیست که حتماً مانعی در اونجاها وجود ندارد، شاید به خاطر وجود مانع و مزاحم در اونجاها شارع صحبتی نکرده. چطور شما میاد میگید که حالا که من تشخیص دادم مقتضی در اون موارد هست، پس من اون موارد رو واجب میکنم، حالا به عنوان ولی امر یا به هر چیزی اون موارد رو بر شما واجب میکنم یا شما حرام میکنم یه چیزهایی رو، به خاطر اینکه مقتضیه اون مقتضی اون هدفی که شارع از احکام دیگر دنبال میکرد در اینجا محقق میشود، شاید محقق میشود ولی یه چیزهای دیگه خراب میشه، یه سلسله از اهداف دیگر شارع خراب میشه، ما که خبر نداریم چیه موانعی که در ذهن شارع بوده.
خب پس این اشکال سقراوی در تشخیص هدف میشه، یعنی ما داریم اشکال میکنیم که شما الان 10 تا حکم کنار هم گذاشتید، یه هدف رو فهمیدی که صحت هست، این نگاه ناقص یه وقت دیدت واضح بذار، اهداف دیگه مسئله تسهیل ممکنه وجود داشته باشه که با وضع حکم اینجا مناقضه داشته باشه، اهداف دیگه را در نظر بگیر، ممکنه در اهداف با هم تضاهم داشته باشه توی این مورد خاصی، اینا اشکالات سقراوی هست در اینکه
ما فقط نه. فرض این است که ما از این 10 مورد اون غایت را تشخیص دادیم که این 10 مورد ما را به اون غایت میرساند، اما در غیر این 10 مورد هم این ما را به اون غایت میرساند یا نه نمیدونیم.
نه به هر حال ما میگیم که یه وقت شما مثلا میگید که این برداشتش قاعده که استیاکیت قاعده اشتباهی هست، یا این قاعده همه جا جاری نمیشه و تضاهمات مزاحماتش باید دیده بشه، یه حرف دیگه است، این اشکال به اصل مبنا نیستش.
همونه. میگم در هیچ جا نمیتونید یه همچی چیزی تشخیص بدید. فرض کنید در این ده مورد رسیدید به این که شارع دنبال این است که کار درآمد بر اساس کار باشه، در این ده مورد که میخواد به این نتیجه برسونه. چرا؟ چون در این ده مورد هر کدوم حساب بکنید مقتضی برای رسیدن در او درش هست، به او درش هست، به اون هدف و مانعی هم وجود نداره. لذا شارع دستور داده. در اون مواردی که دستور داده، دستور نداده، صحبتی نکرده، شما فوقش این است که میگید که من در اینجا تشخیص میدم که مقتضی برای رسیدن به اون هست. اما از کجا تشخیص میدید که مانعی وجود نداره؟ این از کجا تشخیص
میدید؟ استفراغ وس میکنه دیگه، میگه بیشتر
هر چی هم بگن.
شما تو بحث اجتهادی میگید من پلک معارض روایت پیدا نکردم.
هر چیکار کنم؟ صرف اینکه پیدا ها. صرف اینکه پیدا نکردم آیا کافی است؟ یا نه، اون ملاکات رو شارع بنا نبوده که همه این ملاکات رو به دست من بده. احکام و موضوعات رو در اختیار مردم میذاره، اما بناش بر این بوده که ملاکات، مقتضیات و موانع اون مقتضیات رو هم به ما بگه. یه همچی بنایی نداشته شارع تا شما بگید که حالا که نگفته یا به دستم نرسیده پس نیست، مانعی وجود ندارد. بنایی شارع بر تشرح دادن اون ملاکات نداشته و در این موارد بله مقتضی وجود دارد، مانع هم وجود نداشته، شارع حکم کرده. اما در جاهای دیگر مقتضی گیرم که شما درست میگید، اگر یه حکم مثلا در مسائل بانکی یا در مسائل نمیدونم بیمه اینها ما بیایم اعمال بکنیم، یک حکمی رو جعل بکنیم، مقتضی برای رسیدن به اون هدف هست، کی میگه مانعی وجود ندارد؟ شاید مانع اون موانع شارع رو که نگفته برای ما، مثلا بنا هم نبوده که بگه شارع به ما هو شارع فلسفه احکام بنا نیست بگه به ما احکام رو بیان بکن. پس احتمال وجود مانع میدیم در اینجا. آقای فاضلی دیروز میگفت که یه قاعده ای داریم به نام مقتضی و مانع، به اون قاعده تمسک بکنیم. بگیم خب مقتضی رو که احراز کردید، مانع که مشکوک بود، طبق مقتضی ما عمل میکنیم، یه همچه طبق قاعده مقتضی و مانع. این قاعده مقتضی و مانع خب مناقشه کردن در محل خودش این قاعده رو که دلیلی بر این قاعده ما نداریم. اولا اونهایی که این قاعده رو مطرح کردن در موردی مطرح کردن، خوب دقت کنید که یک حکمی هست و یه موضوعی هست، هم حکم رو میدانیم هم موضوع رو میدانیم و ملاک و مقتضی این موضوع رو هم و این حکم رو بخشید مقتضی و ملاک و فلسفه این حکم رو هم فهمیدیم که این حکم فلسفهی داره، گیرم مقتضیش رو فهمیدیم که چرا شارع اینجا در این موضوع این حکم رو جعل کرده است. خب بعد شک میکنیم، بعد از اینکه این حکم برای این موضوع محقق شد شک میکنیم که آیا در ادامه در یک شرایط خاصی آیا مانعی اومد جلو اون مقتضی رو بگیره نسبت به این حکم، این حکم نسبت به این موضوع، یه حکم خاصی نسبت به این موضوع خاصی، نمیدونیم آیا یه مانعی آمده جلو این حکم رو بگیره یا نه. اینجا میگن نه، اونایی که مقتضی قاعده مقتضی و مانع رو میگن، اینجا میگن نه. مثلا فرض کنید که غیبت حرام است، غیبت کردن شخص انسان و مسلمان حرام. خب بنابراین زید رو نمیشه، چون انسان و مسلمان نیست، حرامه، نمیشه غیبتش کرد. چرا؟ فلسفش هم فهمیدیم که مثلا حد که حرمت مؤمن به احترام مؤمن فلان اینها، گیرم که ما حکمتش رو یا مقتضی این حرمت رو هم فهمیدیم نسبت به این شی. بعد یه حادثه پیش آمد برای همین شخص که فرض کنید که نمیدونیم این متجاهره به فسق شد یا نه، خودی که اصلا خودش احترام خودش از دست داد، خودش داره حد که حرمت میکنه، آیا تجاهر کرد یا نه؟ آیا مرتد شد یا نه. مثلا فرض کنید اینجور چیزایی که عارض می شود. اینجا میگن که نه، وقتی که مقتضی رو احراز کردید، اصل اقتضای حرمت رو وقتی احراز کردید، که بعد شک کردید آیا مانعی آمده از جلو این مقتضی رو بگیری یا نه، اعتنا نکنید.
یه حال سابقه عدم مانع هم داره دیگه.
بله؟
یه حال سابقه عدم مانع هم داشته.
داشته. قبلا اینطوری بود، نه مانعی داشت نه مقتضی هم که داشت. الان شک میکنید آیا مانعی جلو اومد جلو اون مقتضی رو بگیره یا نه، بگید که نه انشالله مانعی پیدا نشده از تو اون حکم. بعضی ها اینجوری تفسیر کردن این مسئله مقتضی مانع رو. اگه این باشه طوری که ظاهر فرمایشات آقای شبیری که ایشون برای ما لطف کردن آوردن اینه، همین مثال رو هم میزنه که یه احکامی داریم، احکام عامه ای داریم، یه عموماتی داریم و فلسفه اون عمومات هم فهمیدیم. خب حالا ممکن است اون عمومات در بعضی از موارد مبتلای به مانع شده باشن، استثناء میدهیم اون عام رو. وقتی شارع گفت که نه اینجا مبتلای به عام شده، میگیم این اون حکم در اینجا شامل نمیشه. یه جایی رو شک میکنیم، عموم شامل این فرد شد، مقتضی عموم رو هم فهمیدیم که چرا اون حکم عام رو گذاشت، شک میکنیم آیا مانعی پیدا شده در این که اینم خارج بکنه یا نه. اینجا دست از اون مقتضی بر نمیداریم، کنار میزنیم، این کنار نمیزنیم، تحت اون عام باقی میماند. پس یک حکم عام میداریم، موضوعش هم مشخصه، فقط نمیدونیم این استثناء شد یا نه، مبتلا به مانع شد یا نه. اگه این باشه، این اصلا من نفهمیدم این که خب به خود عام تمسک میکنیم دیگه، یک عام نیست که نمیدونیم مخصص دارد یا نه، به خود عموم تمسک بکنیم، چرا بریم سراغ مقتضی و مانع و این حرفا؟
توجیه برای اصلا در تخصیص مثلا.
آره این چه حرفیه که ما بریم قاعده مقتضی و مانع رو غیر از تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص مثلا، یا غیر از تمسک به عام است در تخصیص اکثر در مخصص بیشتر. این مثال هایی که ایشون زدن اینجوریه که یک عام می‌داریم، حکم عام، موضوعش هم عام است، و ما مقتضی این حکم عام را نسبت به این موضوع احراز کردیم، گیرم که احراز کردید. احراز هم نمی کردید، نمی کار می کردید. چه نیازی دارید که احراز بکنید؟ فرض کنید که مقتضیش رو احراز کردید. این حکم عام برای این موضوع عام آمده است. نمی دونیم آیا اون مقتضی در یه موردی مبتلای به مانع شد تا تخصیص بخوره یا نه؟ خب اینجا چرا بگیم مقتضی و مانع؟ خود عام تمسک میکنیم در اون مورد، شک در تخصیص داریم دیگه، شک در تخصیص زائد تمسک به عام. یه مثال زدن میگن که مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب این البته خودشون مناقشه میکنن در این مثال، میگه مثاله، منتها از باب مثال اشکال نداره که برای تقریبه بزن. این یغض من ابصارهم از هر چیزی، از هر کسی، چه مرد چه زن. حتی من نگاه کردن به شما هم مثلا حرام. کل المؤمنین یغض من ابصارهم، نباید به شما نگاه کنم، از مماثل و غیر مماثل اطلاق داره، مثلا به اطلاق. بعد شارع اومده دیده که خب مماثل محظوراتی پیش میاد اگر بخوان اینجا مانع، مبتلای به مانع مقتضی هست برای اینکه انسان از هر کسی چشمش رو بپوشاند. یه همچه حکم عام میداریم که کشف از یک همچه مقتضی میکنه، منتها این مقتضی در مورد مماثل مبتلای به چی شد؟ مبتلای به مانع شد، ولذا استثناء زد، الا مثلا مرد نسبت به مرد. خب حالا اگر چنانچه من یک کسی رو از دور دیدم نمیدونم این مرد یا زنه، مشتبه شد بر من، به قول ایشون در زمان طاغوت اینجوری بود، زنا لباسای مرد میپوشن، مرد هم زمان لباسای زنا رو میپوشن، خیلی مشخص نبود حالا مثل اینکه خیلی کم تشریف میارن ایشون بیرون الان هم داره کم کم همینجور شده دیگه در بعضی از شهرها هم تو مشتبه میشه برای از اینجا به مقتضی توجه میکنم میگم یک مقتضی این بود که هر زمه چشم بپوش چه مرد چه زن در مردها مرد به مرد در مماثل استثناء خود به خاطر وجود مانع اینجا من توجه که به قاعده مقتضی مانع میکنم میگم اصل این است که پس نباید نگاه بکنیم خب اینجا چرا به مقتضی توجه بکنم به خود عموم اگر یه همچه عمومی در یه قبوم الابصار وجود داشته باشه در موارد شک در مخصص دیگه شک در شبهه مصداقیه مخصص است به همون تمسک میکنه
شاید خواستن صیغه فنی برای همین تمسک به عام
نه اون که ملاکات دیگه ای داره مقام اثبات غیر از ظاهرا مقام چی میگه
ها
حالا به هر حال
از خود اون چیزی که مسلم نیست تمسک به عام روز باشه دیگه شاید مثلا یه
تخریجی
برای اینکه بشه
مثلا شاید به هر حال حالا اون تخریجی هم اگر باشه اونجا در مخصص منفصل اگر باشه که دیگه همه گفتن عرض شود که یا مثال دیگر میزنن اگر قانونی وضع شد که قاچاق جنس قاچاق ممنوع است این قانون وضع شده موضوع قاچاق حکمش هم منع بعد دیدم فلان جنس قاچاق مثلا کوله برا میارن میبرن فلان اینا مثال میزنم حالا من این دیگه یه اختلالی پیدا میشه بعد یه مانعی هست در اونجا که اونجا دیگه این قانون باید کنار بره که جنس قاچاق ممنوع است اون استثناء میزنن تفصیله میزنن میگن استثناء ولی در جایی که شک کردیم چی؟ میگن مقتضی برای حرمت جنس قاچاق وجود دارد شک در مانع داریم تمسک به عموم میکنیم در هر جا شک کردیم تمسک نه به عموم ببخشید به عموم مقتضی مثال دیگری میزنن میگن اگر قانون گذاشتن که همه 18 سالشون شد همه مردم باید برن سربازی خب مقتضی هست برای اینکه دفاع از کشور است و چنین است و چنان است باید برن سرباز بعد میان میبینن که خب در بعضی از جاها این قانون مبتلای به مانع مثلا اهل علم هم بخوام برن سربازی یا دانشگاهی ها همشون بخوام برن سربازی نقص فرهنگی میشه اختلال فرهنگی پیدا میشه مثلا اینجور چیزا لذا میان استثناء میزنن این استثناء شد از اون قانون عام استثناء میزنن به خاطر وجود مانع حالا یه جایی اگه شک کردی که آیا اینجا هم مانعی وجود دارد یا وجود ندارد که جلو اون مقتضی رو بگیره قاعده مقتضی و مانع میگه که حالا که مقتضی رو احراز کردی شک در مانع کردی بنا بگذار برای اینکه مانعی نیست و طبق مقتضی عمل بکن این یه تفسیری است که ایشون برای قاعده مقتضی و مانع اینجوری تفسیر کرده
در حالی که حقیقتش
اون چی که در کلمات دیگران هست مثل مرحوم آقای خویی و دیگران و یا خود مرحوم صاحب قوانین که ظاهرا مؤسس قضیه مقتضی و مانعشون هست ظاهر عبارتشون این نیست ظاهر عبارت این است که نه اینکه یه قانونی داریم یه موضوعی دارد مشخص و شک میکنیم در یه جای این قانون مقتضیش هم احراز کردیم شک میکنیم اون مقتضی مبتلای به قانون نه به طور کلی هر جا مقتضی برای یک شیئی تحقق پیدا کرد و شک در وجود مانعش کردید بنابر تأثیر اون مقتضی بذارید بنابر عدم مانع اون وقت میگن دلیلتون چیه برای این قاعده معمولا سه تا دلیل ذکر میکنن برای اینجا یکی تمسک به روایات استصحاب یکی تمسک به سیره عقلا عرض شد که نمیدونم یه دلیل سوم هم هست الان یادم نیست معمولا اینا رو ذکر میکنن اما ادله استصحاب میگن دلیل بر دلالت بر یه همچی چیزی نداره دلیل استصحاب این است که یقین به حدوث یک شیء پیدا کردی و بعد شک در حدوث هم شک در بقاء همون شیء پیدا کردی. یقین به حدوث طهارت مثلا پیدا کردی، این شک پیدا کردی که آیا اون طهارت باقیه یا نه، اینکه بنا بگذار نقض نکن اون یقینت رو به حدوث اون شیء. اینجا اینو نمیخواید بگید، که میگید که مقتضی یقین به مقتضی در یک شیء دارم، یقین به وجود مقتضی برای یک شیء دارم، نه اینکه یقین به مقتضا دارم. یقین به حکم ندارم، یقین به مقتضی دارم و شک دارم که آیا یه مانع جلو این مقتضی رو گرفته یا نه، که اصلا از اول مانع حدوث اون حکم بشود.
استصحاب عدم
ازلی مانع یعنی فرقش با استصحاب اینه که در استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است، فقط در حدوث و بقاش شک میکنم، یعنی زمانش رو، فقط فرقشون فرق زمانیست. یقین به طهارت پیدا کردم، شک در طهارت پیدا میکنم، اما شک در بقاء طهارت، زمان فرق داره. یقین به حدوث طهارت پیدا کردم، شک در بقاء طهارت. متعلق یقین و شک یک چیز، دو چیز نیست. در قاعده مقتضی و مانع نه، یقین به مقتضی دارم، شک در مانع دارم. متعلق یقین با متعلق شک دو تاست. لذا کلمه این نقض به کار نمیره. اگر من اعتنا به مقتضی نکردم، نمیگن تو به خاطر شک در مانع، نمیگن با این شک عرض شد به اینکه یقینت رو نقض نکن. در صورتی این نقض حساب میشود که متعلق یقین و شک یه چیزی باشد. میگه اون یقینی که به یه شیء پیدا کردی، شک در اون شیء با شک در اون شیء نقض نکن اون شیء رو. و اگر متعلق یقین یه چیزی بود، متعلق شک یه چیز دیگری بود. متعلق یقین یک جزء علت بود، متعلق شک یه جزء دیگری از اجزای علت هست، یکیش مربوط به مقتضی، یکیش اینجا کلمه نقض ازم به کار نمیره. پس روایات استصحاب میگن دلالت بر قاعده مقتضی و مانع، که اونجور که نه اون تفسیری که آقای شبیری کردن که حکم هست و موضوع هم هست و فلسفه اون حکم رو شک کردیم، که آقای اونطوری نه، هر جا که مقتضی یک چیزی رو پیدا کردیم شک. دلیل استصحاب رو مناقشه میکنن، دلیل سیره عقلان میگن اصلا سیره عقلان برخلاف اینه. اگه یک کسی مریض بود، سرطان داشت العیاذ بالله، و مقتضی برای فوتش وجود داشت، نمیدونید آیا معجزه‌ای شد جلو این رو بگیره، یا اطباء رفت مراجعه به طبیب کرد یا نکرد، خوب شد یا نشد، مانعی در مقابل اون مقتضی آمد یا نه. هیچ عاقلی نمیگه که بنا بگذارید بر این که این فوت کرده و اموالش رو تقسیم کنید، خانومش بره ازدواج کنه، مده بگیره. هیچ عاقلی هم چه کرده. یا یکیسی تیراندازی کرد نسبت به یکیسی دیگری، مقتضی هست برای اینکه او رو به قتل برسانه، نمیدونید آیا مانعی پیدا شد نسبت به اصابه این تیر به اون شخص یا نه. مقتضی هست که برابر قتلش بذارید دیگه، این کشته و قصاصش بکنید و اموال اون شخص هم برید چیز بکنید، وقتی شک بکنید برابر فوتش بذارید اموالش رو بین ورثه ترکش رو پخش میکنید، هیچ کسی هم چربی نمیزن. که صرف این که مقتضی یک چیزی محقق شد، هر شد به این که شک در مانع کردی، بنابر تأثیر اون مقتضی میگذارید. سیره عقلا این نیست. ها اون دلیل سومی که میارن، میگن استصحاب عدم مانع بکنید. مقتضی که تحقق پیدا کرد، اصالت و عدم المانع جاری بکنید و بگید که المقتضی اثر اثره بود. مثلا اگر من رفتم زیر دوش غسل کردم، این مقتضی است برای اینکه این حدث برداشته بشه، مثلا رفع بشه بود. ممکن است مانعی، رنگی، چیزی اینجا باشد که نگذاره این آب به دست من برسه. اگر شک کردم در این مانع، اگر علم پیدا کردم که این مانع هست که هیچ، اصلا باطله، وزن باطله، رفع حدث نشده، یا در رفع خبث هم همینطور، اما اگر شک کردم که مانعی هست یا نه، اصالت و عدم المانع جاری بکنید و اون مقتضی هم که هست، مقتضی که عبارت از ریخته شدن آب بر بدن من، اصالت و عدم المانع جاری بکنید و بگید که وضوء درست بوده و رفع حدث شده. اینجا هم میگن که معمولا اینطوری میگن، میگن این استصحاب یا اصالت عدم المانع اصل مثبته، چون موضوع رفع حدث، این باز میره سراغ موضوع، یا حکمی داریم که محدث باید وضوع بگیره، کسی که آمد اجاب چیه غائط و نمدن فلان اینا، فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، غسل باید، غسل وجه، غسل ید باید تحقق پیدا بکنه. غسل به این است که صب الماء، آب بریزید و مانعی هم وجود نداشته باشه و غسل را ید زد. پس موضوع رفع حدث غسل است یا غسل است در غسل، و این غسل متوقف است بر صب ماء و عدم مانع، و الا غسل حقا پیدا. شما با عدم استصحاب عدم المانع یا اصالت عدم المانع میخواید غسل را که لازمه عقلیه، این عدم المانع هست، لازمه عقلیه مترتبه بر دو چیز، یکی صب الماء، یکی عدم المانع، که غسل تحقق پیدا کنه. و غسل موضوع حکم شرعی است. شما با این اصالت عدم المانع میخواید غسل رو که موضوع حکم شرعی است این رو ثابت بکنید، این لازمه عقلی شه.
جزء موضوع احراز بکنیم.
دیگه جزء
اگه مستقیم قصد رو نتیجه بگیریم میشه اصل مثبت. اما فرض کردیم قصد مرکب از این دوست، جزء موضوع داریم احراز میکنیم، قبول دارم اینو دیگه. اگر مستقیم از استصحاب اون عدم مانع قصد رو نتیجه بگیریم به قصد رو، این میشه اصل مثبت. اما اگر خود این مرکب دو چیز تونسته به جزء موضوع رو با استصحاب احراز کردیم،
نه این خود قصد مرکب از این دو تا نی، قصد مترتبه بر این هاست، نتیجه این هاست، یعنی نتیجه صب الماء و عدم المانع قصد تحقق پیدا میکنه، و اون قصد که نتیجه این دو تاست، اون یک امر، اون موضوع حکم شرعی قرار گرفته. لازمه این دو تا اینطوری بگید، لازمه عقلی این دو تا این است که قصد تحقق پیدا میکنه، و آیه شریفه گفته فغسلو، اون موضوع حکم شرعی است. پس استصحاب عدم مانع ثابت نمی کند الا به نحو اصل مثبت. بستگی
داره دیگه، یعنی این ایام ممکنه بعضی جا بیاد بعضی جا نه، بستگی داره که موضوع حکم ما مرکب باشه یا موضوع اون امر وسیلی باشه که لازمه ای عدم
مانع. اگر اون مرکب باشه استصحاب میکنیم عدم اون رو، عدم اون مرکب، شک میکنیم که آیا اون موضوع از اصلی تحقق پیدا کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم موضوع، چون قبلا حتما نبوده، استصحاب میکنیم. حالا تو اون بحثا اجازه بید وارد نشیم، به هر حال مناقشه کردن هم در اصالت عدم المانع که لازمه عقلیش تحقق موضوع، هم در دلیل استصحاب که ابتداعا بخواییم استصحاب رو جاری کنیم در و اثبات بکنیم باش قاعده مقتضی و مانع رو، و هم سیره عقلا رو
در مانعرفی اشکال دیگه در مان... هست در مانعرفی چون احکام میخواییم ثابت بکنیم، به استصحاب عدم ازلی مانع رو جاری بکنیم، چون هیچ حال ثابت که نداریم، یعنی عدم ازلی باشه در نظر بگیریم، خود اینا متوقف بر وزیرش رو مبنا میشه.
به هر حال اگر منظور آقایون اون چیزی که شما میفرمایید، قاعده مقتضی و مانع رو بخوایم اینجا ثابت بکنیم، این در اینجا اصلا در محل خودش که مورد مناقشه است و حالا اونم که محل خودش کجاست، اونم باز میگم دو تا تفسیر هست، این تفسیری که آقای خویی داره و این اشکالاتو میکنه، این تفسیری که آقای شبیری میکنه، اون هم همینطور، گرچه ایشون قبول کرده اون طبق تفسیر خودش. من عرض میکنم اگر اون قبول کردیم، اون تفسیر ایشون قبول کردیم، مثلا دیگه نیاز به مقتضی مانع نداریم، خب مستقیما میریم خود امر رو تمسک میکنیم. اینها مسئله بس مقتضی مانع به طور کلی، و اما تطبیقش در ما نحن فیه که خیلی مشکل تره. از مجموعه از احکام شما یک مقتضی رو استنباط کردی، بعد در یک جایی که اون مقتضی وجود دارد نمیدونید آیا مبتلای به مانع هست یا نه، بخواید قاعده مقتضی و مانع رو اونجا جاری بفرمایید و حکم رو در اونجا تطبیق بکنید. چه حکم مذهبی که بگید که بالاخره اون احکام تشریعی که شخص ولی امر بخواد جعل بکند در اون موارد، ما احتمال مانع میدهیم و نمیتونیم مجبور بکنیم. این اشکال اول بود، خاطر احتمال مانع شاید اون مقتضی که در اون مواردی که شارع جعل حکم کرده است بر اساس اونها اون مقتضی کافی نباشد در اون مواردی که جعل حکم نکرده است، شاید به خاطر عدم وجود مانع جعل حکم نکرده است و ما هم با قاعده مقتضی مانع نمیتونیم اونجا را حل بکنیم. اشکال دوم، ساعت چند رو؟
ده و دو دقیقه.
پس باشه برای اشکال دوم باشه برای هفته آینده. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
دقیقا تو این تعریفی که آقای شبیری مطرح کردن یک استصحاب عدم عروض مانع داره جلب می‌کنه، یعنی وقتی
می‌خواستید مراجعه کنید کلام ایشون رو، شاید من اشتباه فهمیدم.
چون تصریح می‌کنه که ما جایی که استصحاب داشته باشیم قاعده عدم مانع جاری نیست،
استصحاب عدم مانع داشته باشیم یا استصحاب مخالف داشته باشیم.
میگه این در این مال جاییست، اگر بگوییم مصب به همه وجوه فوق در جاییست که دلیل عام می داشته باشیم، مثل قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، و اگر این داشته باشیم دیگه نیازی به قاعده مقتضی مانع نداریم.
یعنی وقتی احراز میکنیم یه فردی مشمول این عام هست، یعنی مقتضی و مانع داشته است،
مانع یعنی مخصص، یعنی شک در مخصص میکنیم. اونجا هم که همین مطلب رو باز تنها وجهی که مرحوم سید پذیرفته همین وجه است. اول یه مقصود چیز نیست، مقصود اون حرفی که آقای خویی رو میزنه کسی نیست که قائل به این قاعده عقلایی باشد که یعنی مقتضی و مانع نباشد. مثلا اگر زید مریض باشد به طوری که اگر معالجه نکند میمیرد و ما نمیدانیم معالجه کرده یا نه، هیچ کسی حکم به موت زید نمی کند به این معنا که بگوید مقتضی مرگ که بیماری بود موجود است و چون نمیدانیم معالجه کرده یا نه حکم به موت کنیم و اموالش را تقسیم نماییم. یا اگر زید و عم با هم دعوا کردند، دعوایی که اگر زید از خود دفاع نکرده باشد کشته شده است، چون نمیدانیم زید از خود دفاع کرده حکم به موت او کنیم، و هیچ کس این حرف را نمیزد. این در جواب اون تفسیر آقای خویی این هاست. پس چیه در حقیقت؟ اون چه مورد بحث است و کسانی مثل صاحب وضوح قائل شده اند و حق هم با کسانی است که قائل شده اند که ان حق را به این است که اگر حکمی ملاکی داشت و ما شک کنیم که آی حکم هست، موضوع اندار اون حکم، ولی ملاکی داشت، ملاکش هم به دست آوردیم و ما شک کنیم که آیا این ملاک مزاحمی دارد، مانعی دارد یا نه، تا به عنوان سنوی جناب حکم اولی را به حسب فعلیت تغییر بدهد، قانون عقلا این است که همون حکم اولی رو اخذ میکنه. و چرا الله حکم اولی و همون عام رو اخذ میکنه، همون حکم میاره. مثال هایی هم که میزنه همین هست.
از این نکته دیگه این که فرمودید که ما معمول شاره معمول نبوده همه اهداف رو برسونه و اینا، یعنی وقتی ما شک